صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل 12، موضوع بیعت. در روایت چنین آمده: حسن با معاویه شرط کرد که معاویه را امیرالمؤمنین نام ندهد. و در روایت ابن باب وی رحمه الله در کتاب علل الشرایع جلد کم صفحه 212 و روایت برخی دیگر ذکر شده که حسن با معاویه شرط کرد که نزد او اقامه شهادت نکند. خودداری از اعتراف به خلافت معاویه چه رسد به بیعت، از این بهتر و بیشتر نمی شود که او را امیرالمؤمنین ننامد و نزد او شهادتی نبرد. آنچه واقع شد فقط عبارت بود از واگذاری سلطنت که در متن قرارداد از آن به تسلیم امر تعبیر شده و دیگران به آن عنوان تسلیم حکومت دادند. و اما سخن دینوری در کتاب الامامه و سیاسه که گفته است حسن با معاویه به عنوان امامت بیعت کرد، سخنی است که اولا با خصوصیات معاویه که دیدیم چه اندازه با خلافت اسلامی و زمامداری مسلمانان بی تناسب است، ثانیاً با اظهارات امام حسن در مقام انکار خلافت معاویه و ثالثاً با دقت و مراقبت فراوان آن حضرت در این مورد که اعترافی به خلافت معاویه از او صادر نشود، همانطور که از دو روایتی که ذکر شد استفاده می شود، به هیچ وجه سازگار نیست. مجموعاً آنچه از دینوری در باب ماجرای امام حسن و معاویه نقل شده نمایشگر جانبداری و تعصب آشکاری است که زیبنده مورخی که در قرن سوم میزیسته است نیست، یعنی در دوره‌ای که از رشوه ها و تبلیغات معاویه اثری دیده نمی شد. بی تردید این گونه قضاوت ها معلول انگیزه های عاطفی و تمایلاتی است که بیشتر مورخان مسلمان ما از آن برکنار نماندند. مثلا در یک جای دیگر می نویسد حسن و حسین در طول زندگی معاویه هیچ عمل زشت و ناروایی از او ندیدند. از این مورخ باید سوال کرد کدام عمل زشتی از این بالاتر است که کسی را مسموم کنند و کدام ناروا از این بزرگتر است که مقام او را غصب نمایند. مگر معیارها و مقیاسهای دینبری چگونه است؟ اگر قرار باشد برای مورخانی که سخن از بیعت امام حسن با معاویه گفتند به تکلف و زحمت عذری یا عذرگونهی به تراشیم، باید بگوییم که اینان نیز تحت تأثیر تبلیغات دامنداری قرار داشتند که تا زمان آنها هنوز گوش مردم را راحت نمی گذارد. در تاریخ هیچ ماجرایی نمایانتر از این ماجرا نیست که حکومت اسلامی از دست کسی که خود فرزند پیغمبر اسلام است خارج گشته و به دست یک برده آزاد شده جنگی که تاریخ زندگی خود و خانوادش معروف است بیفتد. اهمیت این واقعه موجب گشته بود که مخالفان صلح به خود حق دهند که در حاشیه این ماجرا هرچه میخواهند بگویند و بنویسند. این بود که حقایق را نیز تغییر دادند و مطالبی از پیش خود جعل کردند و از این ره گذر بود که افسانه بیعت نیز با دست خیال پرداخته شد. بازگو کردن این افسانه ساختگی برای متصدیان حکومت پس از واقعه صلح متضمن مصلحت مهمی نیز بود، زیرا این افسانه می توانست برای تبلیغات ایشان مبنی بر اینکه معاویه دارای استحقاق خلافت بوده مدرک قابل ملاحظه‌ای باشد و مسئله خلیفه بودن معاویه را که مورد انکار و استنکار عموم مسلمانان واقع گشته بود و سفینه غلام پیغمبر درباره آن گفته بود دروغ میگویند فرزندان کنیزک ازرق چشم، ایشان از شریرترین پادشاهانند و نخستین پادشاه معاویه است، بدان وسیله تحکیم و تثبیت کنند. بعدها که ساده دلی و سطحی نگری بلای جان مورخان شد و در هر آنچه از تاریخ اسلام فراهم آوردند اثر گذارد، این افسانه ساختگی نیز رنگ حقیقت و واقعیت گرفت. گروهی که در اقلیت بودند زبان از یاوه‌گویی نگاه داشتند، ولی بعضی چندان پا را از حقیقت فراتر نهاده و دچار خبط و آشفتگویی شدند که گفتند حسن خود نیز صریحاً به بیعت اعتراف کرده است. بعضی دیگر خود را آلوده تهمت و افترا نیز ساختند و در ورطه‌ای فرو افتادند که زیبنده جوانمردی هیچ مسلمانی که درباره فرزند پیامبر اسلام سخن میگوید نیست و نوشتند که حسن خلافت را به مال دنیا فروخت. اینک ما در صدد آن نیستیم که به یاوه های مفتریان پاسخ گوییم. منظور ما در این بحث فقط آن است که ثابت کنیم اگر به اعتقاد ما در واقعه صلح، صلحی که مورد امضا و قبول طرفین واقع شد، خبری از این بیعت پنداری وجود نداشته، در این گفتار جز بر درک صحیحی که هر مسلمان باید از مفهوم بیعت و امامت داشته باشد متکی نیستیم. علاوه بر این که روایات مربوط به این بحث و هم اظهاراتی که از اشخاص مؤثر این واقعه نقل شده میتوانند دلایل دیگری بر آن مدعا باشند. هیچ حقیقتی را در عالم نمیتوان نشان داد که برای اثبات آن این چنین دلایل متقنی وجود داشته باشد و در این حال مورد تردید و ابهام قرار گیرد. عادت بر این جاری است که برای شناخت و فهم هر واقعی به گفته های مورخان قدیم که معاصر آن واقعه بوده و یا با آن فاصله کوتاه یا دراز داشتن رجوع شود. جمود بر این روش در نسل ها و دوره های بعد موجب پدید آمدن آراء و عقاید و دستبندی‌های گوناگون در میان یک جامعه و در یک افق و میان پیروان یک آیین شده است و این فقط بدین علت است که مراجع تاریخ خود تحت تأثیر آراء و عقاید و دستبندی‌ها و تمایلاتی خاص می‌زیستند که اجتناب از آنها در آن چنان شرایطی امکان پذیر نبوده است و به راستی در آن شرایط دشوار بوده است که نویسنده‌ای بتواند از تأثیرات عاطفی که هم در وضع اخلاقی و هم در فعالیت‌های اجتماعی او مؤثر بوده خود را بر کنار بدارد. اضطراب و آشفتگی تأسف‌آور بسیاری از موضوعات تاریخ اسلام از همین نقطه سرچشمه می‌گیرد. به حق باید معتقد شد که افسانه بیعت که طعن و ایراد کسان را نسبت به موضوع صلح برانگیخته، آفریده همین عواملی است که مورخان کتاب‌های خود را تحت تأثیر آن فراهم آورده‌اند. تبلیغات مغرضانه‌ای که برای واقعی جلوه دادن این افسانه انجام می‌شده، ایشان را تحت تأثیر حسابگری‌های مادی یا بی‌اطلاعی از واقعیت بران می‌داشته که از آن تبلیغات پیروی کنند. کلمه تسلیم امر که در متن قرارداد آمده نیز برای آنان مجوزی محسوب می شده که ادعا کنند امام حسن خلافت معاویه را به رسمیت شناخت و سپس مدعی شوند که بیعت با او را نیز پذیرفت. دیگر توجه نداشتند که خلافت بدین اعتبار که منصبی الهی و آسمانی است هرگز نمی تواند مورد معامله یا بخشش و تسلیم نمودن به دیگری قرار گیرد و پدیده های اتفاقی از قبیل صلح یا قبول حکمیت ممکن نیست در ماهیت واقعیان اثر بگذارد. اکنون برای اینکه معنای کلمه تسلیم امر که در ماده اول صلح نامه ذکر شده کاملا آشکار گردد، باید به روش خود مطالب جدی و واقعی را از لابلای گفته های ضعیف مورخان به دست آورده و تفسیر این کلمه مجمل را در گفته هایی که از خود طرفین قرارداد نقل شده جستجو کنیم. تسلیم امر. در گفته‌های پیشین دانستیم که معاویه در گفتگو با پسرش یزید در مورد خاندان پیغمبر گفت به یقین حق از آن ایشان است و در نامه‌ای که برای زمین سازی صلح به امام حسن نوشت این جمله را قید کرد که بی اطلاع تو کاری انجام نگیرد و با نظر تو در هیچ امری مخالفت نشود. و پس از پایان ماجرای صلح گفت به این سلطنت راضی و خوشنودیم. و در خطبه‌ای که در روز ورود به کوفه ایراد کرد گفت من به خاطر نماز و زکات با شما نجنگیدم. منظور من از این لشکرکشی فقط این بود که بر شما حکمرانی کنم. همچنین دانستیم که حسن ابن علی علیه السلام رو به روی معاویه خلافت او را انکار کرد و او ساکت ماند و هیچ نگفت. بر این اساس مطلب دیگری بر دانسته های ما افسوده می شود و آن این که معاویه همین که به سلطنت راضی شد خلافت را از خود نفی کرد و همین که گفت به خاطر نماز و زکات با شما نجنگیدم اثبات کرد که او یک خلیفه دینی نیست بلکه پادشاهی است از سر دیگر پادشاهان که به نماز و زکات مردم کاری ندارند و همتشان همه مصروف حکمرانی بر مردم است. و باز همین که به حسن میگوید بی اطلاع تو کاری تمام نشود و به پسرش میگوید حق از آن ایشان است به مقام رفیع و برتر امام حسن اعتراف کرده و سلطه او را که میباید از آن سرپیچی نشود پذیرفته است و آن چیزی جز مقام و سلطه خلافت نیست. و با چنین وضعی بسیار طبیعی است که وقتی امام حسن در پیش روی خود او خلافت وی را انکار کرده و ادعای پوچ و بی جای او را تکذیب می کند وی سکوت ورزد و پاسخ ندهد. این حقایق کجا؟ و تسلیم خلافت که این حضرات کلمه تسلیم امر را بدان معنا گرفتند کجا؟ موضوع دیگری که شاید در نظر تحلیلی دلالتش بر اعتراف معاویه به عدم استحقاق خلافت بیشتر باشد خنده شکست‌آمیز او در برابر سعد ابن ابی وقاص است که بر او وارد شده و گفت سلام بر تو ای پادشاه و نگفت ای امیرالمؤمنین. این خنده آشکارا از اعتراف او به خطای خود در اینکه می‌خواسته لقب خلافت را همچون غنیمتی جنگی بداند نه وساطتی میان پیغمبر و امتش خبر می‌دهد و به همین دلیل مستوجب آن می‌شود که سعد ابن ابی وقاص که مردی با شخصیت است و مغلوب چرب زبانی معاویه نمی‌شود در پاسخ او بگوید به خدا دوست ندارم که این مقام را از راهی که تو به دست آورده‌ای به دست آورم. یعنی وی از لقبی که به روی خونهای بناحق ریخته و فتنهای سیاه و پیمانهای دروغ رویده است خود را برتر می شمارد. بنابراین می بینید که سعد نیز از تسلیم امر مفهومی جز تسلیم سلطنت و حکومت استنباط نکرده و این همان چیزی است که هر آشنا به نظریه قرآن در مورد خلافت و به زبان طرفین قرارداد در صلح نامه باید استنباط نماید. کاوشگر بزرگ اسلامی سید امیر علی هندی رحمه الله چون به موضوع این صلح رسیده از آن با تعبیر کنارگیری از حکومت یاد کرده است. در گفتگویی که خود آن حضرت با یکی از اصحابش در مقام تفسیر صلح داشته چنین میگوید:
من مؤمنان را خار نکردم بلکه خوش نداشتم که آنان را به خاطر سلطنت به کشتن دهم.
بدین ترتیب مشاهده می کنیم که این جنگ از نظر هر دو طرف هم حسن علیه السلام و هم معاویه جنگ به خاطر قدرت و حکومت بوده است. پس مصالحه آن دو نیز که شرایط آن بر طبق قرارداد مزبور مورد اتفاق طرفین قرار گرفته می باید مصالحه بر همین موضوع باشد. چه آنان امروز بر همان موضوعی قرارداد صلح می‌بستند که دیروز بر سر آن به نبرد برخواسته بودند و در نقطه مورد نظر آنان چه در خلال اظهاراتشان و چه در هنگام صلح خبری از داد و ستد خلافت نیست. آنگاه در همین اظهارات به موضوع دیگری برخورد می‌کنیم و آن این که طرفین هر دو بر این مطلب اتفاق دارند که مقام برتر و بالاتر از زمامداری، یعنی مقامی که در هیچ کار باید از رأی دارنده آن مقام تخطی نشود و بی خبر او کاری انجام نگیرد، متعلق به حسن ابن علی است و دارا بودن همین مقام است که به حسن اجازه می دهد در پیش روی معاویه همچون کسی که دیگری را مأمور انجام کاری کرده است بگوید
او به وضع خود آشناتر و بر کاری که بدو باگذار کرده ایم شکر گزارتر است،
یعنی کار زمامداری. و چه تفاوت بسیاری است میان این مقام و آنچه یاوه سرایان گمان برده و در کتابها نوشتند، یعنی بیعت امام حسن با معاویه یا تسلیم خلافت به وی. به نظر می رسد که این یاوه ها نخستین بار به وسیله نویسنده مقرز و بدندیشی ساخته و پرداخته شده و سپس نویسندگان دیگر بیان که نظر خاصی داشته باشند مطلب او را در کتابهای خود بازگو کردند و در تاریخ از این گونه اشتباهات فراوان میتوان یافت. و همین هاست که سیمای حقایق را دگرگون ساخته و زیبایی های آن را پوشیده داشته و زحمت محققان را دوچندان کرده است. هر آنگاه که کاوشگری به دریافت صحیح موضوعی همت گمارد و مآخذ را مورد بررسی دقیق قرار دهد، خواهد دید که این تحریف ها و یاوه ها همگی به یک مأخذ و یک اصل باز می گردد و هرگاه به تحقیق خود ادامه داده و همان مأخذ را بیشتر بشکافد، خواهد دید که مطلب به طور کلی بی اصل و اساس است. البته در این که خلافت اسمی بوده و نام خلیفه در تصرف معاویه و پس از او در اختیار قلدران دیگری بوده که آن را به خود بسته یا به زور شمشیر و یا از راه ارث به دست آوردند، هیچ تردید و اختلافی نیست. اگر در قاموس جامعه‌ای که با معاویه یا یکی دیگر از این متصرفان و قلدران بیعت کرده، صحیح است که بر حکومتی که از راه زور و قلدری و ادعای پوچ به دست آمده نام خلافت اطلاق شود، با آنان بحث لفظی نخواهیم داشت. بگذار در این صورت معاویه خلیفه قلدری و زور باشد و حسن ابن علی خلیفه پیغمبر و شریک قرآن. و چنین فرض کن که آنچه در برخی از روایات وارد شده بنابراین که سندش صحیح و متنش بر کنار از تحریف باشد، از قبیل به کار بردن کلمه خلیفه در این اصطلاح جدید می باشد.